صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسئله دوی از تحریر در خلل نماز نسبت به خلل حاصله از نقصان واجبات صلات است. مسئله اولا خلل به نسبت الى اجزاء زائده بود. مسئله دو خلل حاصل از نقصان واجبات نماز است. رکوعی را نیاورده، قرائتی را نیاورده، تشهدی را نیاورده، ذکری را نیاورده، قیام را نیاورده. خلل حاصل از نقصان واجبات صلات است. در خلل حاصل از نقصان یا بفرمایید کل مسائل مسئله دو در مواردی باید ملاحظه بشود. مورد اول از این موارد نقصان رکوع و سجود بود. در مورد اول در پنج فرض بررسی شد. فروض خمسه از مورد اول. احکام این فروض تقدم الکلام. نسیان رکوع چه وقت باشد، نسیان سجده چه وقت باشد، کل فروض خمسه مورد اول در رکوع و سجود پیاده شد، بررسی شد. مورد دوم از مسئله دو خلل نسبت به خصوصیات رکوع و سجود است. این دوتا را از هم جدا کنید. خلل رکوع سجود یک بحث بود تقدم الکلام. خلل واجبات رکوع و سجود پای رکن است، اما نقصان رکن نیست. در اولی پای رکن بود، نقصان به خود رکن بود. در مورد دوم خود رکن مشکلی ندارد، خصوصیات معتبره در رکن مشکل پیدا کرده است. یا اینگونه بفرمایید، جمیع فروض مورد دوم دو خصوصیت دارد: یک، مسئله رکن در کار نیست. دو، خصوصیاتی است که در فعلی معتبر بوده است، زمان اون فعل گذشته است. که قدر مشترک بین کل فروض مورد دوم این می شود: شیئی در فعلی معتبر بوده است که زمان اون فعل گذشته است. ما یک موردش را پیاده میکنیم، شما کل مورد را خوب دقت کنید پیاده کنید. مثلا یکی از واجبات در رکوع ذکر است، تسبیح است. ذکر از واجبات در رکوع هست. پس ما یک رکوعی دارید که انحنا هست که ربطی به ذکر ندارد، و یک واجب در رکوع دارید که چیست؟ تسبیح هست، ذکر است. یک فعلی دارید که انحنا هست، خصوصیتی در این فعل دارید که ذکر است. در این فرض اگر این خصوصیت فراموش شد، ما هو واجبون فرکو فراموش شد، نیامد. رکو یقینا آمده. ما هو واجبون فرکو نیامده است. پس شما واجبی دارید که ذکر است، در فعلی که رکوع هست، که این واجب در این فعل نیامده است. پس مورد دوم چی شد؟ بفرمایید که مورد دوم خصوصیات ارکان فراموش شده، خصوصیات رکوع و سجود فراموش شده، که امتیازش با مورد اول واضح شد. اونجا خود رکوع فراموش شده، اینجا نه، رکوع قطعاً آمده است، واجب در این فعل نیامده است. ضابط کلی مورد دوم ما ذکرناست، نسبت به مورد دوم سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه ایزن در پنج فرض پیاده کرده است. که لعل این پنج فرض در ده صورت پیاده بشود. مورد اول، از این پنج فرض ما اشار الیه سیدنا الاستاد در سطر هفت از مسئله دو به قولهی که ذکر فر رکوع، این مورد اول از این پنج فرض است. ذکر فراموش شده است. طبعا این ذکری که فراموش شده دو صورت دارد. صورت اولا این است که قبل از خروج از حد رکوع یادش آمد تسبیح را نگفته، انحنا تمام شد، مختصری به طرف قیام حرکت کرد، اما هنوز در حد رکوع هست، هنوز راکه هست. یادش آمد که این دو دقیقه معطل شده، ذکر نگفته. ذکر در رکوع را فراموش کرد. این یک صورت از فرض اول. در این صورت و حکمش واضح هست، هنو در حد رکوع هست، باید ذکر را بگوید. چرا؟ لوجود المقتضی و فقد المانع. مقتضی موجود است، ادلهی که میگوید تسبیح در رکوع واجب است. این امتثال نشده دیگه، نیاورده ذکر، امتثالی محقق نشده. همون دلیلی که میگوید تسبیح واجب است الان موجود است. اگر دلیل موجود است، عقل میگوید امتثال واجب است. فقد مانع چرا؟ برای اینکه اگر این الان سبحان ربی العظیم و به حمد را بگوید، هیچ مشکلی به وجود نمیاد، نه زیاد رکوع شده، نه مسئله داخل در رکنی شده، نه سلامی انجام گرفته. در این حالت انجام ذکر هیچ مانعی ندارد. فعلیه چرا یجب الذکر؟ خلاصه کنید بفرمایید لوجود المقتضی و فقد المانع. اگر کسی قاعده اشتغال را گفته بهتر همون دلیل وجوب ذکر را بگیم. بله مقتضی دلیل وجوب ذکر است، قاعده اشتغال حکم به امتثال احکام است. این فرض از مورد اول از دوم واضح است. صورت دوم این است که از رکوع خارج شده است، یادش آمد ذکر رکوع را نگفته است. مثلا از رکوع حرکت کرد، در حال قیام بعد از رکوع است، در حال قیام بعد از رکوع یادش آمد که در رکوع ذکر نگفته است. این فروش زیاد دارد. حالا یکی از مصادیقش ذکر بعد از قیام است، ذکر در حال انتصاب است، نصب بعد از رکوع. یکی از فروزش این است که در حال هوی است، یکی از فروزش این است که قبل از سجده اولا یادش آمد، یکی از فروزش این است که در بین سجده اولا یادش آمد ذکر رکوع را نگفته، یکی از فروزش این است که بعد از سجده اولا یادش آمد ذکر رکوع را نگفته، یکی از فروزش این است که در سجده ثانی یادش آمد، بعد از سجده ثانی یادش آمد، در رکعت بعد. کل این فروز یک حکم را داره. مورد اول که می فهمد که ذکر فر رکوع. صورت ثانی از این مورد چیست؟ این است که از حد رکوع خارج شده. حالا بعضی از موارد داخل در رکوع شده، مثل بعضی از این امثله گوی زوغا داخل در رکوع هم نشده. دقت کنید، مثلا اگر در حال قیام یادش آمد رکنی هنوز داخل نشده، اما از محل ذکر گذشته، محل ذکر انحنا بوده، این الان قائم است، اون ضابط رو تطبیق کنید. ذکر واجبی بوده در محل خاص که اون محل گذشته، تارتن اصلا داخل در رکن بعدی نشده و اخرا در رکن بعدی، هیچ فرق نمی کنه. این ربطی به مسئله دخول در رکن بعد ندارد. در این فرض احکامی هست. یک، این نماز صحیح یا نه؟ دو، در این فرض اگر این نماز صحیح هست سجده سهو دارد یا ندارد؟ سه، اگر این نماز صحیح هست اعاده ما یترتب دارد یا ندارد؟ بحث ما فعلا متمحض در اولی است که در کل این صور که محل این خصوصیت گذشته است. محل این خصوصیت در حال انحنا بود، این الان ایستاده است. انحنایی نیست. در این فرض سیدنا استاد رضوان الله تعالی علیه می فرماید این نماز صحیح است. این نماز اگر در حال ایستاده بعد از رکوع یادش آمد تسبیح نگفته، این نماز صحیح است، احتیاج به تسبیح ندارد. چرا؟ دلیل بر این که میگوییم این نماز صحیح است، احتیاج به تدارک ذکر ندارد. برای صحت این صلات اقلن 4 وجه گفته شده است. دلیل اول بر صحت این نماز و عدم وجوب اتیان به ذکر روایات است که منها صحیحه علی ابن یخدین حدیث 2 در باب پونزده از رکوع. ملاحظه بفرمایید. و عنه عن علی ابن یخدین قال سألت ابا الحسن الاول علیه السلام عن رجل نسی تسبیحتن فی رکوعه و سجوده، قال علیه السلام لا بأس بذلک. فراموش کرده هیچی، نمازش درسته. الروایت صحیحتون و دلالت واضحتون به این که نسیان ذکر در حال رکوع و صدمه به صحت صلات نمی زند. در حد رکوع بوده صحیح است، بعد از حد رکوع بوده صحیح است، در فعل واجب بوده صحیح است، در مسئله دخول در رکن بوده صحیح است، بعد قبل از دخول در رکن بوده صحیح است. و یؤید ذلک حدیث 1 از باب 15 روایت قداح عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام سئل عن رجل رکع ولم یسبح ناسیا فقال علیه السلام تمت صلاته. این نداره، فراموش کرده، فراموش کرده، نمازش صحیح است. و انما قلنا یعید، برای این که اقلا در این روایت جعفر ابن محمد است. جعفر ابن محمدی که عبدالله ابن قدو نقل می کند تارتن جعفر ابن محمد ابن عبید است و اخرى جعفر ابن محمد ابن اشعری است. از این جهت این روایت مناقشه دارد، برای اینکه اگر جعفر ابن محمد ابن عبید باشد توثیق رجالی ندارد، فقط در کامل زیاره وارد شده، اونم که فایده ندارد. و اگر جعفر ابن محمد اشعری باشد اون هم معلوم نیست توثیق داشته باشد. قلنا بالاتحاد او لم نقل. حالا اشعری همون جعفر ابن محمد ابن عبید است یا غیر او است، اون هم توثیق درستی ندارد. بر این اساس حدیث یک از باب 15 مؤید حدیث 2 که صحیحه علی ابن یقطین است، فعلیه صحیحه علی ابن یقطین مؤیدن به روایت قد ده دلالت علل مدعا دارد. انما الکلام در همین باب حدیث سومی هست که این حدیث سوم حدیث 7 از باب 4 در رکوع هست که همین حدیث باب 4 از رکوع حدیث 5 هم همین معنا را میگوید، که این دو روایت مفادش این است که اگر کسی ذکر در رکوع را نگفت نمازش باطل است. ترک ذکر در رکوع موجب بطلان نماز است. صحیح علی ابن یقطین میگوید نمازش تمام است، تمت صلاتو. حدیث قدا میگوید تمت صلاتو اگر فراموش کرد. این حدیث میگوید نمازش باطل است. ملاحظه کنید حدیث مفصله، این جمله حدیث و من لم یسبح فی صلاته فلا صلات له و من لم یسبح فلا صلات له، میگه ترک تسبیح موجب بطلان نماز است. این حدیث منافات با ما ذکرنا نداره. چرا؟ برای اینکه این حدیث اولا یک اختلافی در سند این حدیث است، نه از جهت ثقه و غیر ثقه، بلکه از این جهت حدیث هفت از باب چهار ملاحظه کنید که این نقل حدیث هفت است. عن علی ابن الحکم عن عثمان، در پرانتیز نوشته عن یحیی ابن عبدالملک. یه اختلافی در این هست که متن حدیث عن عثمان ابن عبدالملک هست یا عن یحیی ابن عبدالملک هست. در تهذیب و کافی این گونه هست، عن عثمان ابن عبدالملک. شیخ در استفسار عن یحیی ابن عبدالملک نقل کرده. این یه اختلاف اینجوریست در کتب مرحوم شیخ که در استفسار یحیی ابن عبدالملک آمده، در تهذیب عثمان ابن عبدالملک آمده. ظاهرن عثمان ابن عبدالملک اصحه، برای این که هم در تهذیب آمده هم در کافی که مصدر حدیث است آمده. در کافی عثمان ابن عبدالملک است. به نقل مرحوم شیخ در استفسار که یحیی ابن عبدالملک ناتمامه، و ثانیا علی تقدیر این روایت ضعف سندی دارد. حدیث پنج از این باب که این اختلاف را ندارد، ایزن اشکالش عثمان ابن عبدالملک است. این مسئله این حدیث راجع به وضع سند اون، و ثانیاً افروز که صحیحه باشد، افروز که معتبره باشد، تنافی بین این احادیث و صحیح علی ابن یخدی نیست، برای اینکه نسبت اون خصوص مطلق است. و من لم یسب فلا صلات لهو، اعم است از این که ناسی باشد یا آمد باشد. صحیح علی ابن یخدین اختصاص به ناسی دارد، نسبت صحیح علی ابن یخدین به روایت عثمان ابن عبدالملک اون خصوص مطلق است. قاعدش این است که الخاص مقدمان علی العام، نتیجه این است که این روایت حمله بر این می شود که کسی ذکر را عمدن نگفته است. بحث ما که در عمد نبود، بحث ما در نسیان بود. فعلیه این حدیث و غیر این حدیث هست احادیث دیگری با قطع نظر سند منافات ما اما ذکرنا ندارد، برای اینکه نسبت صحیح علی ابن یخدین به این روایات اون خصوص مطلق است. فعلیه دلیل اول بر این که اگر در حال ایستادن بعد از رکوع یادش آمد ذکر را نگفته است، نماز صحیح است. چرا؟ لروایات کل فروض داخل در این من ترک اون ناسیم فقط تمت صلاتو هست، چه داخل در رک شده باشد چه داخل در رک نشده باشد. دلیل دوم بر این مدعا ان شاء الله تعالی فردا خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.